بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 558 سوره طلاق آیات یکم تا پنجم. سوره طلاق از سوره هایی هست که در مدینه نازل شده و محور این سوره مباحث مربوط به حکمرانی خانواده حوزه طلاق هست. البته ما پیش از این در سوره بقره بحث مفصلی داشتیم درباره طلاق و مسائل خانواده، آیات 221 تا 241، که اگه بخواید بحث رو به شکل کامل داشته باشید خوبه که مباحث مربوط به اون آیات رو هم مورد توجه قرار بدید. البته بحث های مربوط به خانواده خب در سوره های مختلفی مطرح شد، از جمله در سوره نساء، سوره نور، سوره احزاب، ولی بحث های طلاق بیشتر در همین سوره مطرحه و در سوره بقره هم مکمل بحث اینجا هست و یا اینجا مکمل بحث اونجا هست. این سوره البته به نام سوره نساء صغرا یا سوره نساء کوچک هم مطرح شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده و اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه و تلك حدود الله و من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. خطاب سوره به پیغمبر هست، اما در آیات وقتی خطابات رو میبینیم که عمدتاً متوجه مردان هست و این نشون میده که طلاق در اصل یک امری است که باید زیر نظر حکومت باشه، زیر نظر رهبر جامعه باشه، هرچند که اختیار طلاق به عنوان یک حکم اولی دست مردان هست. البته درباره طلاق که شیوهی هست برای انحلال نهاد خانواده، دیدگاه ها در میان ادیان و مذاهب مختلف متفاوت هست. بعضی از ادیان و مذاهب خب طلاق را اصلا جایز نمی دانند، مثل اون چه که در مسیحیت مثلا کاتولیک جریان داره. خانواده میتونه ایجاد بشه اما خانواده رو نمیشه منحل کرد. فرضهای دیگری هم داره، به هر حال در ادیان و مکاتب و مذاهب مختلف متفاوت هست. در اسلام خب نهاد خانواده نهادی هست که با عقد ازدواج متولد میشه، ایجاد میشه و با صیغه طلاق هم منحل میشه. حالا در این سوره ما با حکمرانی خانواده در عرصه طلاق عمدتاً البته بحث متمرکز شده بر طلاق رجعی آشنا میشیم. طلاق انواعی داره. یک نوع از انواع طلاق، طلاق رجعی هست. طلاق رجعی طلاقی هست که مرد پس از طلاق میتونه برگرده به همسر خودش. البته این نامحدود نیست، کلن طلاق در دو نوبت اول هست که رجعی هست و مرد میتونه برگرده، اما اگر برای سومین بار طلاق بده نمیتونه به همسرش مراجعه کنه مگر اینکه از محلل استفاده بکنه، که خب اون بحث دیگری هست. اما اگر به مرحله سوم رسید اصطلاحا دیگه میشه طلاق بائن، که دیگه نمیشه برگشت مگر از عرض کردم با استفاده از محلل. در طلاق خلع هم این احکام جاری نیست و بازگشت صورت نمیگیره، به خاطر اینکه اونجا خانم پیشگام هست و میخواد با هزینه کرده مهریه خودش و اموال خودش از آقا جدا بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم مطالعه سوره طلاق را و تلاوت این سوره را و تدبر در این سوره را و تفکر در این سوره را با نام خدا، خدایی که رحمان است و رحیم است، و از جلوه های رحمانیت و رحیمیت او میتونیم به همین نزول قرآن کریم و از جمله احکامی که در همین سوره طلاق آمده اشاره بکنیم. یا ایها النبی، ای پیامبر. این که میگه ای پیامبر یعنی این که بحث طلاق درسته که در جامعه توسط مردان انجام میشه، اما باید با نظارت حکومت باشه، باید با نظارت رهبری باشه. ای پیامبر، اذا طلقتم النساء، آن هنگام که طلاق میدهید زنان را، فطلقوهن لعدتهن، طلاق بدید اونها رو منتها به وقت عده آنان. من مقصود چیه؟ وقتی که خانم ایام حیضش سپری شده و پاک شده و با همسر خودش هم آمیزش نداشته، این زمان زمانی هست که می شود صیغه طلاق رو جاری کرد. و احصل عده، بعد از این هم که صیغه طلاق در این شرایط عده جاری شد، شما عده را و شمار عده را نگه دارید. احصل عده، شمار عده را نگه دارید، یعنی هم مخصوصا مردان و البته هم خود خانم ها کمک بکنن که این عده درست به پایان برسه، که سه تا عده هم بعد اینجا لحاظ بشه، یعنی سه حیض و سه طهر بعد اتفاق بیفته. خب یکی از فلسفه های این حکم یعنی اجرای طلاق در ایام عده و بعد احصای عده، این هست که جلوی طلاقهای آنی و فوری گرفته بشه. در واقع تشریع طلاق عده‌دار و احصای عده و دیگر شرایطی که حالا میخونیم، اینها به گونه‌ای لحاظ شده که راهبرد اسلام در عرصه حکمرانی طلاق رو به شکلی برای ما ترسیم میکنه که کمترین فروپاشی و انحلال خانواده اتفاق بیفته. یعنی ولو مرد به این نتیجه رسیده که همسرش رو طلاق بده، اما با موانعی که بر سر راه این طلاق گذاشته شده و شرایطی که خدای متعال مقرر کرده برای این طلاق، به گونه ای صحنه رقم بخوره که تا جایی که ممکن هست رجوع اتفاق بیفته و خانواده حفظ بشه، قانون خانواده حفظ بشه. در واقع اصالت با حفظ خانواده هست و همونطور که در روایات آمده، طلاق هرچند مشروع هست اما مبغوظ ترین حلال ها در نزد خدای متعال هست. ولذا بلا فاصله تأکید میکنه که واتقوا الله ربکم، مراقبت بکنید، تقوا رو حفظ بکنید. حفظ تقوا هم به اینه که دستورات خدای متعال رو که پروردگار شما هست مو به مو اجرا کنید. از این دستوراتی که خدا به شما داده تعدی نکنید، تجاوز نکنید. لا تخرجوهن من بیوتهن، نه بعد از این هم که طلاق رو جاری کردید مبادا بیرون کنید این خانم ها رو از خونه هایشان. نه، این همسر هرچند شما طلاق دادید در تمام مدت عده در خانه ای که پیش از این بوده میمونه و زندگی میکنه و نفقه این خانم هم همچنان بر عهده شوهرش هست. البته در شرایط طلاق خب رابطه زوجیت قطع میشه، اما این خانم تو همین خونه ای که بود میمونه، نفقش هم و هزینه های زندگیش رو هم شوهر سابقش میده و خودشون هم حق ندارن از خونه خارج بشن. ولا یخرجن الا یاتین بفاحشتن مبینه، خود این خانم ها هم نباید از خانه ای که درش زندگی میکردن بیرون بروند. چرا؟ چون خدای متعال عرض کردن با این احکامی که اینجا مشخص کرده و قوانین و مقرراتی که گذاشته میخواد روند طلاق کند بشه تا بشود نهاد خانواده منحل نشه. این خانم تو خونه ای که بوده باشه، از این خونه بیرون نره بدون هماهنگی با شوهر سابق خودش و اون شوهر هم هزینه های زندگی این رو بده، بلکه مجدداً به هم برگردن، که حالا در پایان همین آیه هم به این نکته خدای متعال اشاره فرمودند. الا یاتین بفاحشه مبینه، این عبارت مشهور اینطور ترجمه کردن که اینها رو از خونه هاشون بیرون نکنید، خودشون هم بیرون نروند، مگر این که این خانم مرتکب کار زشت آشکاری بشه، یه کارهای خلاف شرعی انجام بده که زشت بودن اینها برای همه آشکاره. در این صورت ایرادی نداره که این خانم رو از این خونه شوهر سابقش اخراج بکنه و یا خود این خانم از این خونه برود. اما بعضی ها هم با توجه به این که افعالی که اینجا به کار رفته تماماً مضارع هست و اگر این خانم بخواد مثلا گناه زشتی رو مرتکب بشه، مثلا خدای نکرده زنا و امثال اینها، اون قاعدش این بود که به صیغه ماضی بیاد. بعضی هم اینجوری معنا نکردن، به این شکل معنا کردن. البته اینها گروه اقلیت رو تشکیل میدن که خود این خانومی که طلاق گرفته هم نباید از خانه بیرون برود و خارج بشود، الا اینکه این اتیانش، یعنی اگه بخواد بیرون بره، این کارش کار زشتیه و زشتیش هم آشکاره. یعنی نه اون آقا حق داره این خانم رو از خونه بیرون کنه، نه خود این خانم حق داره از خونه بره بیرون، یعنی محل سکونتش رو حق نداره این خانم در ایام عده ترک بکنه، که اگر محل سکونت خودش رو ترک کرد این یه کار نامناسبی هست و گناه آشکاری هست و خدای متعال این رو نمیبخشه، چون خدا نمیخواد این نهاد خانواده تا جایی که مقدور هست دچار فروپاشی بشه. حال به هر حال این دوتا معنا شده، شاید اون معنای مشهور با لسان عبارت همخوانی بیشتری داشته باشه، چون الا از ادات استثناء هست، یعنی میاد استثنایی رو مورد استثنایی رو برای لا تخرجوهن بیان میکنه. اینها رو نباید از خونه هاشون اخراج بکنند شوهران، مگر اینکه این خانم ها گناه آشکاری رو مرتکب بشن. و تلکه حدود الله، اینها حدود خدا هست، اینها قوانین خدا هست و شما باید اینها رو مراعات بکنید اگر مؤمن هستید. و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، و بدانید که هر کسی که از حدود الهی تجاوز بکند، این فقط به خودش ظلم کرده است، نه به خدا. هم نتیجهش رو در دنیا خواهد دید، هم نتیجهش رو در عقبا خواهد دید. چه میدانی ای پیامبر؟ لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، شاید خدا ایجاد بکند بعد از این طلاقی که مرد نسبت به همسر خودش اجرا میکنه، امری را، کاری را. یعنی چه بسا که این آقا توی این سه ماهه پشیمان بشه از این کاری که کرد و برگرده به همسر خودش. یک کمی بالاخره اون شرایط میگذره، ممکنه دلتنگ هم بشن، و یا اینکه نه، اگرم نشد و از هم جدا شدن پس از این به اصطلاح سه عده، خب در این صورت باز ممکنه که برای هر کدوم همسر مناسبی گیر بیاد و اینها زندگی بهتری رو نسبت به گذشته داشته باشن. به هر حال میخواد بگه اگر شما در چارچوب قوانین الهی عمل کردید، این انتظار رو داشته باشید که یه فضای مناسبتری برای شما ایجاد بشود. حالا چه بازگشت به همون زندگی سابق و چه ایجاد یه زندگی های جدیدی برای طرفین. فاذا بلغنا اجلهن، وقتی که مهلت این خانم ها به پایان رسید، یعنی عده‌شون تمام شد، دو تا دستور حالا اینجا میده. میگه یا نگرشون دارید یا دیگه ازشون جدا میشید. منتها چه خواستید زندگی با اینها رو ادامه بدید، چه خواستید از اینها جدا بشید، این باید بر اساس معروف باشه، بر اساس شیوه های مورد پسند عقل و شرع باشه. وقتی که مدت عده به پایان رسید، فامسکوهن بمعروف، یا نگرشون دارید به نحوه پسندیده، او فارقوهن بمعروف، یا ازشون جدا بشید به روش مورد پسند عقل و شرع. منتها بر طلاق باید دو تا شاهد عادل هم بگیرید، و اشهدو ذوی عدل منکم، دو شاهد عادل منکم، از میان بستگان خودتون به عنوان شاهد عادل، به عنوان شاهد طلاق شاهد بگیرید، دو تا انسان عادل از میان بستگان خودتون بگیرید. خب فلسفه این شاهدهای عادل چیه؟ دو تا شاهد عادل چه بسا که مانع طلاق بشن، وقتی در جریان قرار بگیرن احتمالاً اینجور باشه دیگه، اگه اینها شخصیت‌های عادلی باشن، نهایت تلاش خودشون رو میکنن برای اینکه این نهاد خانواده از هم فرو نپاشد، مگر اینکه دیگه چاره‌ای نباشه. متاسفانه الان روال هایی که در بحث طلاق وجود داره و باعث شده که طلاق در جامعه ما رو به فزونی هم باشه، بخشش برمیگرده به این که این ضوابطی که برای طلاق در قرآن کریم آمده رعایت نمیشه. اولا که اصلا قبل از اجرای طلاق میبینی که زن و شوهر از هم جدا شدن و این خانم مثلا برگشته رفته خونه پدر خودش یا رفته خونه دیگری برای خودش اجاره کرده یا خریده با توجه به اینکه استقلال مالی داره، و بعد از طلاق هم که اصلا دیگه همدیگر رو امکانی وجود نداره که ببینن، در حالی که اینجا خدای متعال فرمود که نه، پس از طلاق بعد عده نگه دارن، در مدت این عده هم باید این خانم در همون بیتی که بوده باشه و این آقا باید هزینه هاش رو بپردازه. و حالا بحث دوتا شاهد عادل هم از همین قبیله. باز این عملان بعضی موارد اونجوری که مشاهدات ما میگه و شنیده ها میگه رعایت نمیشه، میرن دو تا آدم رو یه پولی میدن از تو خیابون جلوی دادگاه میارن که آقا تو بیا شاهد ما باش، در حالی که آیه میگه و اشهدو ذوی عدل منکم، دو تا شاهد عادل از میان خودتون بستگانتون انتخاب بکنید. بعد هم میفرماید و اقیم و شهادت لله، شما هم شهادت بدهید برای خدا، عقیمو برپا بدارید شهادت را لله. یعنی اینطور نباشه که اینا شغلشون این باشه که اطراف دادگاه ها بچرخن برای اینکه شاهد طلاق بشن یه پولی هم بگیرن. این اصلا ببینید چقدر متفاوت شده وضعیت جامعه ما. ذالکم یوعظ به من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، اینها موعظه های خدای متعال هست که برای کسانی مفید فایده است و خدای متعال با این پندها به کسانی پند می‌دهد که اهل ایمان به خدا و روز قیامت باشند. یعنی کسی از این دستورات خدا پند می‌گیره که واقعاً خدا رو باور داشته باشه، روز قیامت رو باور داشته باشه. اما اگر کسی توحیدش ضعیف باشه، ایمانش به روز قیامت ضعیف باشه، خب نه، دستورات خدا رو مورد بیتوجهی قرار خواهد داد. و من یتق الله یجعل له مخرجا، باز بر تقوا تاکید میکنه. حالا شما از این خانم دیگه خوشت نمیاد، نمیخوای باهاش زندگی بکنی، و یا برعکس، البته بیشتر خب از سمت آقایونه، از سمت خانم ها کمتر اتفاق میفته، ولی به هر حال حالا که نمیخواید با هم زندگی کنید، ولی تقوا رو رعایت بکنید، به هم تهمت نزنید، با هم بد اخلاقی نکنید، به هم نسبت ناروا ندهید. و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که تقوای الهی را در پیش بگیرد، خدا برای او مسیر خروج از بحران را فراهم میکند. یرزقه من حیث لا یحتسب، یه وقت نباشه که به خاطر مسائل اقتصادی بخواید همسرتون رو طلاق بدید. خدا روزی میدهد به شما از جایی که اصلا فرد گمان نمیبرد، روزی میدهد او را، یعنی اون شخصی را که گرفتار این مشکلات شده، خدای متعال از جایی که خودش گمان نمیبرد، یعنی خود این فرد هم گمان نمیبرد که از اونجا به این رزق و روزی برسه. نتیجه این مسئله میشه توکل به خدا. توکل به خدا یعنی که خدا رو وکیل کار خودمون قرار بدیم. وقتی خدا رو وکیل خودمون قرار دادیم، یعنی باید طبق دستورات خدا عمل بکنیم، باید به خدا اعتماد بکنیم. و اگر ما خدا رو وکیل خودمون قرار دادیم، به خدا اعتماد کردیم، کسی که به خدا اعتماد کرد، کار خودش رو در واقع تبدیل کرده به کار خدا، و خدا کار خودش رو به سرانجام میرسونه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که توکل میکند بر خدا، فهو حسبه، خدا او را بس است. این کار خودش رو تبدیل کرده به کار خدا، و باید بداند که ان الله بالغ امره، خدا به نتیجه میرساند کار او را. امره یعنی کار خودش را، منتها این کاریه که کار اون بنده خدایی بود که به خدا اعتماد کرد. یعنی خدا هر کاری میکنه؟ نه، ان قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا قرار داده است برای هر چیزی یک اندازه ای که متناسب با حکمت خدا هست. خدا هم کار شما رو بر اساس حکمت خودش به سرانجام میرسانه. خب احکام طلاق همچنان ادامه داره. و لا یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر و لا لم یحضن و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن و من یتق الله یجعل له من امره یسرا ذلک امر الله انزله الیکم و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. در مورد زنان یائسه است و همینطور در مورد زنانی که حامله هستند. می‌فرماید در مورد زنان یائسه و یا کسانی که شک دارید که یائسه هستند یا نه، ولی کسانی هستند که دیگه حیض نمیشن، قاعدگی ندارن، اینها مدت عدهشون 3 ماه به جای 3 تا عده و 3 تا به اصطلاح حیض و پاکی، اینها 3 ماه باید صبر کنن. اما اونایی که حامل هستن، عدهشون تا وضع حمله، ولو مثلا بعد از طلاق 1 هفته بعد وضع حمله کرد، عدهش همین مقدار وضع حمله است. باز تأکید میکنه که اینها فرمانهای خداست که شما اینها رو باید اجرا بکنید، و تقوای الهی رو در اجرای فرامین الهی اگر مد نظر داشتید، بدونید که خدا شما رو مورد رحمت و مغفرت خودش قرار می دهد. واللائی یئسن من المحیض، اون زنانی که مایوس شدند از حیض شدن، یعنی یائسه شدن، خود یائسه هم از یأس دیگه، یعنی از حیض مایوس شدن، از قاعدگی مایوس شدن. من نسائکم، از زنان شما، این خانم هایی که از حیض شدن مایوس شدن، این ارتبتون، اگر چه شما در سببش تردید داشتید، حالا دیگه حیض نمیشه، حالا حیض نمیشه، علتش اینه که یائسه شده یا نه علت دیگری ممکنه داشته که حیض نمیشه، مثلا بیماری چیزی داره. عده اینها 3 ماهه، به جای اینکه سه بار پاک بشن، حیض بشن و پاک بشن، به جای اون 3 ماه از تاریخی که طلاق گرفتن باید عده نگه دارن. بعد از 3 ماه دیگه میتونن از خانه شوهر برن بیرون و حتی اگر بخوان ازدواج بکنن مشکلی نداره. و لایی لم یهدنه، و همینطور اون خانم هایی که اصلا حیض نشدن، هنوز به هر دلیلی فرد حیض نشده، اینها کلن 3 ماه بعد عده نگه دارن. دسته دیگر خانم های حامله هستند و اولات الاحمال، اون زنان باردار، اجلهن، یعنی مدت عده شون اینه که یزعن حملهن، فرزندی رو که حامل هستند وضع حمل بکنن، وقتی بچه متولد شد اینا دیگه عدهشون تمام میشه، ولو 6 ماه بخواد مثلا تا متولد بشه یا 1 روز بخواد تا متولد بشه، هر وقت بچه متولد شد دوره عده این خانم حامله به پایان رسیده، میتونه بچه رو تحویل شوهرش بده و خودش دیگه از خانه شوهر برود. چون این خانم ها گفتیم دیگه تا زمانی که به عنوان عده هستن هم باید در خانه‌ای که بودن به سکونت خودشون ادامه بدن و هم اینکه هزینه زندگی اینها همچنان بر عهده شوهر سابق هست. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، بدانید که هر کس که تقوای الهی رو در پیش بگیره، فرامین خدا رو به درستی انجام بدهد، قرار می‌دهد برای چون این کسی خدای متعال از امر خودش آسانی را، سختی‌ها رو برای شما آسان می‌کنه، مشروط بر این که شما تابع اوامر خدا باشید. ذالک امر الله، این فرمانی هم که آمد فرمان خداست، انزله الیکم، فرو فرستاده است آن را خدای متعال به سوی شما، پس این رو هم اجرا بکنید، اطاعت بکنید. و هر کس که تقوای الهی رو مراعات بکنه، دستورات خدا رو اطاعت بکنه، یکفر عنه سیئاته، خدای متعال گناهانش را از او میزداید، از پرونده او گناهانی رو که قبلا مرتکب شده پاک میکنه، و یعظم له اجرا، و بزرگ میگرداند برای او پاداشش را، یعنی پاداش و اجر عظیمی به او میدهد. خب این بحث احکام طلاق ادامه داره تا آیه 7 که ما آیه 6 و 7 رو انشالله به اضافه آیات باقی مانده این سوره در جلسه بعدی خواهیم خوند، ولی فصل اول این سوره تا آیه 7 هست. ما امروز تا آیه 5 رو خوندیم، 2 آیه بعدی هم احکام طلاق هست، بعد از آیه 8 به بعد بس کلی تر میشه و مربوط میشه به تجربه تاریخی کسانی که در برابر قوانین الهی وایستادن و سرپیچی کردن و نتیجه‌ای که بر عمل اونها مترتب شده، و توصیه و تشویق خدای متعال باز بر تقوا و ایمان و عمل صالح برای کسانی که میخواهند از ظلمات خارج بشن و به سوی نور حرکت بکنن. انشاءالله اونها رو جلسه بعد میخوانیم. اون چه در این آیات مورد توجه از منظر راهبردی این هست که بحث اهمیت خانواده رو ما باید مورد بازخوانی مجدد قرار بدیم. قوانین مربوط به خانواده، به ویژه قوانین طلاق رو باید متناسب با اون چه که در قرآن کریم آمده با باز تنظیم بکنیم و روی کرده قوانین طلاق و فرایندهای منتهی به طلاق و رویه های طلاق باید به گونه ای باشه که امر طلاق یک امر فوری نشه تو جامعه، یه امری باشه که تا بشود با کندی صورت بگیره و یک فرایندی داشته باشه. مخصوصا حدود الهی در این مسئله اگه رعایت بشه به نظر میرسه که تا حد زیادی ما شاهد کاهش آمارهای طلاق خواهیم بود. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما، دستورات تو رو بشناسیم و اونها رو عمل بکنید. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که بر اساس عدل و معروف و تقوا عمل میکنن. خدایا راه خروج از بحرانها رو خودت به ما نشان بده. از رزق و روزی طیب و طاهر همه ما رو بهرمند بگردان. به ما توفیق عنایت بفرما که در همه امور خودمون به تو اعتماد بکنیم و بر تو توکل بکنیم. خدایا توفیق فهم تقوا و عمل به تقوا به همه ما عنایت بفرما. یادمون باشه که اتقوا الله ربکم تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، و همینطور فاذا بلغنا اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. چه میخواهید همسرانتون رو نگه دارید، چه میخواهید طلاق بدید، مقید به معروف باشید. کارهاتون کارهای مورد پسند عقل و شرع باشه. و اشهدوا ذوی عدل منکم و اقیموا الشهادة لله و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. و همینطور و من یتق الله یجعل له من امره یسرا ذلک امر الله انزله الیکم و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. فوق‌العاده و مکرر بر تقوا و ثمرات تقوا در زندگی دنیوی انسان تاکید شده. امیدواریم که انشالله تقوا پیوسته آویزه گوشمون و مد نظرمون در مقام عمل باشد. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.